أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبه نستعين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المؤتدين اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برعايته ومن تبعه على دعوته ورحم سكانتنا بعده اللهم اكشف هذه القمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل یا صاحب العصر و زمان خوشنودیه دل مبارک حضرت صاحب تعجیل در امر فرجشون صلواتی خط بفرمایید. یه مطلبی از شافعی در جلسه گذشته به ذهنم بود که بیان کنم ولی دیگه فرصت تمام شد. حیف یک ابیاتی اشعاری رو از شافعی در مدح امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کردن که هم قندوزی در کتاب ینابیع المودّة آورده جلد یک و هم مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب نقل کرده جلد یک صفحه 399 و حالا بعضی هم این اشعار رو به ابو نعاس نسبت دادن، اما حالا یه بخشش که میگه به من گفتن در مورد علی مدحی بگو، مدح علی رو بگو که یاد او آتش از سرپوشیده دوزخ رو خاموش کنه. گفتم جرأت مدح و ثنای علی رو ندارم، به اون گفتن چرا که خردمندان وقتی که در مقابل او قرار میگیرن چنان حیرت زدن که دیگه به ادبیات ما لکنت میگیره زبانشون که میخوان زبان به مدح علی ابن ابی طالب باز کنن. ولی اگر اصرار دارید که من مدحی برای علی ابن ابی طالب بیان کنم، فکر میکنم این مد یکی از اون بالاترین مدهاش باشه. و نبی المصطفی قال لنا لیلة المعراج لما سعده وضع الله على کتفی یدن فأحس القلب ان قد برده و علیون واضع اون اقدامه فی محل وضع الله یده. میگه وقتی که الان که اگه از من میخواین بگم اینو میگم، اگه اصرار دارین مدحی بگم، چه مدحی بالاتر از این که وقتی پیامبر اکرم با اون عظمتش که وقتی که شب معراج به آسمان ها عروج کرد، خداوند متعال دستی بر شانه من نهاد، پیغمبر فرمود در یکی از اون دفعات، شاید اون معراج اصلیه باشه که آیه یک سوره مبارکه اسرا میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، اونو داره میگه. میگه اونجا خدا دستش رو روشونه من پیغمبر قرار داد در شب معراج وقتی به آسمان عروج کردم، که وقتی که این دست بر روی شونه من قرار گرفت در دلم از رحمت خدا یک احساس خنکی کردم. دست خدا روشونه من پیغمبر گذاشت، احساس خنکی کردم در وجودم. میگه مدحی بالاتر از این که علی روز فتح مکه برای سرنگونی بت‌ها و پاکسازی کعبه بر جایی پا نهاد که خدا اونجا دست گذاشته. الله اکبر. بر جایی پا نهاد که خداوند دست نهاده بود، همون جایی که خدا دست گوش علی ابن ابی طالب پا گذاشت و برای میگه مدحی بالاتر از این من برای علی سراغ ندارم. بعد میگه که لو ان المرتضى ابدا محله لخر الناس ترا سجدا له، اگر خداوند متعال عظمت و شأن و رفعت مقامش رو به مردم نشون میداد همه در مقابل علی به سجده می افتادن. بعد اون جمله رو گفت که و ما تشافعی و لیسه یدری علی یا ربه ام ربه الله. شافعی مرد در حالی که بالاخره متوجه نشد پروردگار او علی بود یا خدا بود. این تازه مثلا این یک کسیه که مال اهل تسنن سنی هم هستش و حالا عرضم به حضور شما که این رو بیان کردن. این جمله بود که اون جلسه میخواستم خدمتتون عرض کنم که دیگه وقت گذشته بودش و اینها. خب در یه بحثی ما داریم که حالا با این مقدمه باید ورود کنیم در رابطه با جایگاه امیرالمومنین و قرآن. ما یه بخش از آنچه که در ربط با ظرفیت‌های امیرالمومنین و شأنیت اون آقا در این نظام نشأه عالم حسری بیان شده در ربط با امیرالمومنین و قرآنه. شاید یکی از مهمترین و برجسته‌ترین روایاتی که در این حوزه است و حتی اهل تسنن شخصیت‌های مثل حاکم نیشابوری، شخصیتی که اینا در بین علمای اهل تسنن، اینهایی که بهشون میگن حاکم، مثل جایگاهشون مثل جایگاه علامه در مذهب تشیع. مثلا معمولا ما به همه آیون علما که نمیگیم علامه، علامه به کسایی میگن که جامعه علومن، یعنی غیر از اون علوم رایج حوزه فقه و اصول و اینها به علوم دیگه هم ورود پیدا کردن و درش تخصص پیدا کردن، یعنی فقط تو اصطلاحات گیر نکردن، حرف برای گفتن در اون حوزه دارن. در علم ریاضی، حساب، طب، نجوم و حالا علوم دیگه‌ای که هستن، فیزیک، شیمی، کیمیا، اینا دیگه در علوم‌های مختلف اینا رایج بودن. شخصیتی مثل مرحوم مرزا ابوالحسن شعرانی، او که بهش میگفتن ذوالفنون، بهش میگفتن ذوالفنون. یا مثلا مرحوم آقای رفیعی قزوینی، حالا اینا که متأخرینن من دارم میگم، مرحوم ارزم بود، مرحوم آقای علامه رفیعی قزوینی، آدم عجیبی بوده و شخصیت هایی که توی این، حالا جز این آخری ها که خروجی این مکتبه، حضرت آیت الله حسن زاده رحمت الله علیه، اینها ذوالفنون بودن، یعنی بسنده به علوم رایج حوزه نکردن. اینها جایگاه اینها تو مذهب ما، تو مذهب اهل تسنن میگن حاکم، حاکم نیشابوری، حاکم حسکانی، اینها ملاهاشونن. یکی از اون کسانی که خیلی مفصل پیرامونش بحث کرده همین حاکم نیشابوریه در ربط با این روایت، و حالا دیگه علمای شیعه تا دلتون بخواد همه اشاره کردن. و اون روایت مهم نبویست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که حضرت علیون مع القرآن و القرآن و مع علی، یعنی امیرالمؤمنین با قرآنه و قرآنم با علیست. لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، این دو از هم دیگه جدا نمیشن تا اینکه در کنار حوض کوزک بر من درآیند، یعنی به من عرضه میشن. حالا دیگه با تعابیر مختلف تا دلتون بخواد ما با این ادبیات، علی یا مع القرآن و القرآن و مع علی، ما روایات مفصلی داریم که من ازش میگذرم. اما یه روایت رو به عنوان، چون هم کتب اهل تسنن اینو نقل کردن مثل مستدرک علی صحیحین یا دیگر کتاب‌های دیگه که نقل کردن، و در کتب اهل تشیع مثل طرائف سید ابن طاووس این روایت رو نقل کرده. از همه مهمتر کتاب الجمل شیخ مفید، شاید جامع ترین و کامل ترین کتابی که البته بعد از کتاب ابی مخنف، یه شخصیتی است به نام لوط ابن یحیی ابن ازدی ابی مخنف، او رو اولین مقتل نویس مکتوب بعد از واقعه عاشورا میدانند. نه اولین کسی که واقعه عاشورا رو مکتوب نوشت یعنی ثبت کرد، رضای مقتلی داره به نام مقتل الحسین که ایش مال ابی مخنفه، بهش میگن مقتل ابی مخنف، که اصل اون مقتل هم امروز در دست ما نیست، فقط اصلش دست طبری بوده که مهمترین بخشای اون کتاب رو در تاریخش آورده، لذا تو تاریخ طبری اون بخش امام حسینش رو ما رجوع میکنیم چون از ابی مخنف نقل کرده. این آقای ابی مخنف که حالا خیلی هم نمیدونن، خودش یه کتابی داره به نام الجمل، قدیمی ترین نسخه مکتوبی که در ربط با واقعه جمل نوشته شده و امروز در دست ما هست مال ایشونه. بعد از ایشون خب مرحوم شیخ مفید که یه کتاب تخصصی حول موضوع جمل نوشته شده. جمل خب اینه، در زمان دوره پیغمبر 80 تا جنگ اتفاق افتاد، در زمان امیرالمومنین 3 تا، جمل، نهروان، صفین. ولی چرا میگن جمل از همه اینا مهمتره؟ مهم یعنی این که برای اسلام خیلی هزینه برداشت. جالبه که بدونید جنگ جمل از همه جنگ هایی که تا الان، تا همین الان که دور هم نشستیم، اتفاق افتاده در اسلام، از نظر زمانی، تایم زمان، از همه کمتر بوده. کل جمل، جملی که میگید 6 ساعت طول کشیده، همه جمل 6 ساعت. ولی تو این 6 ساعت اتفاقی افتاد، هزینه‌ای برای اسلام برداشت که هنوز شکافش پر نشده. میدونین چرا؟ چون کسانی که بلوا کننده و برپا کننده این فتنه بودن، آدمای کف خیابون و کاسب بازار نبودن، آدمای خواص جامعه بودن، همیشه آدمای اثرگذار و خواص. اگر به انحراف برن یا قابل جبران نیست خطاشون، یعنی آثاری که مترتبه بر خطا و انحرافشونه، یا خیلی طول میکشه تا اون خلأ پر بشه. همسر پیغمبر، صحابی پیغمبر، یه انحرافی اتفاق میفته، ولی که حالا من نمیخوام بحث اونجا بکنم. خیلی ها تو اون واقعه بساط و محک امتحانشون پهن شد. خب یه سری ها فهمیدن و آمدن پیش امیرالمؤمنین و مرز بین حق و باطل رو نتونستن تشخیص بدن، مثل جوانی مثل حارث ابن حوت، یه جوانی 28 ساله بود، اومد پیش حضرت گفت آقا شما حقی یا اینا باطلن یا شما حق بده، گیر کردم این وسط. خندق نیست که عمرو ابن عبدود اونجا باشه، علی این ور با پیغمبر، پیغمبر یه حرف زد، شفاف گفت تمام کفر در مقابل تمام اسلام قرار گرفت. الان اینور همسر پیغمبره، زبیدی که تا دیروز رئیس صداد انتخاباتی شما تو کوفه بوده، اونوره تله، اونوره فلانی، اونوره فلان، اینورم شما که داماد پیغمبری، کدومتون حقید؟ خیلی سخته ها. یه جمله امیرالمومنین بهش گفت که این طه حسین، که حالا یه موقع من آثارشون خیلی میخوندم و اینا، دوست داشتم قلمشو، ولی یه کتابی داره به نام علی و بنو، علی و پسراش، یه جمله‌ای در مورد امام مجتبی علیه السلام آورده بود، منم تو تو سیر تاریخ نمیدونم یه حساسیت یه غیرتی به امام مجتبی علیه السلام داره، شاید هم خوب نمیدونم، ولی اگه کسی ببینم نوک قلمش یه جسارتی به امام مجتبی کرده کلن میبوسم میذارمش کنار. انقدر این حرف این حالمو بد کرد که حتی یه دونه کتاباشو نذاشتم تو کتابخونم بمونه، همه رو بسته‌بندی کردم، از این تنابای شیرینی بستم و دادم یه کتابخونه، گفتم اصلا نگام نکنم به کتابش. که اونجا برگشته بود گفته بود هیچ کدومشون از علی و اولادش تا دوازدهمین وصی هیچ کدومشون اهل کنار اومدن با طاغوت نبودن جز حسن، اهل کنار اومدن بود با طاغوت. یه موقع آدم میگه این آدم رو جهلش این حرف رو زده، میگه نفهمید اینو گفت دیگه بلش کن، ولی طه حسین رو مرضش این حرف رو زده چون خوب تاریخ رو میدونه. اگر مطالب دیگه‌ش آدم نمیدید معلومه اینجا رو مرضش این حرف رو زده. اینجا ولی یه جمله قشنگی من از آدم باید انصاف داشته باشه، این تو این جمله خیلی من لذت بردم. میگه وقتی که حارث ابن حود تو جمل برگشت به آقا گفتش که تو حقی یا اینا باطلن یا تو، حضرت یه جوابی بهش داده که تا صبح قیامت پخته ترین جوابی که برای یه سؤالی میشه داده بشه همین سؤال جوابیه که علی به این جوان داد تو جمل. مگه مولا چی گفت؟ حضرت فرمود حارث تو حق رو نشناختی که اهلش رو بخوای بشناس، تو باطل رو نشناختی تا اهلش رو بشناس. تو اگر میدونستی حق چیه امروز که این وسط گیر کردی هر کی ادعای حقانیت میکنه میریختی تو اون ظرف، مشخص میشد دروغ میگی یا راست میگی. جوونه زرنگ بود گفت الان دیگه موقعش نیست، مثلا میخواد یه جوری بگه اورژانسی هم من الان. یه موقع یه نفر با پای خودش میره تو بیمارستان یه چکاپ میکنه میگن تو این شرایط شما هستی نوبت بگی بیا بخواب تخت خالی شو مثلا این کار رو برات بکنیم، یه موقع میگن نه بابا این اورژانسیه سریع بعد اتاق خالی کنید بخوابونش عملش کنید. گو آقای مالی موقعیه که من وقت داشته باشم، الان گیر کردم این وسط. حضرت این دیگه عمومیت نداره ها، عمومیت نداره، استثناء ما من عام الا وقت خصه. حضرت یه دستی روی چشاش که گفت حالا تموشا کن، یه نگاه اون برکرد یه نگاه این بر، یه تکبیر گفت اومد تو لشکر مولا، فهمید که علی حق. این اتفاق هم اینجا شده، یه کسی تو جمل اینو شیخ مفید نقل میکنه، میگه یه کسی است به نام ابو ثابت. این ابو ثابت غلام ابوذر بود، ابوذر آزادش کرد، آزاد شده ی ابوذر. میگه در جنگ جمل من با علی بودم، یعنی با لشکر امیرالمومنین بودم، اما وقتی که رسیدیم کف معرکه دیدم همسر پیغمبرم اون بره. میگه تا دیدم خب بالاخره همسر پیغمبر بود و دیدم حالا آدمای دونه درشی هم کنارشه، یه لحظه تردید کرد. کی میگه؟ ابو ثابت غلام ابوذر. تردید کردم. تردید اگر روش وایسی خطرناکه. اول وهم میاد، وهم اگه کنترل نشه ردش نکنی از ذهنه تبدیل به تردید میشه، و تردید اگر سری به دادش نرسی تبدیل به شک میشه، و شکی که انسان رو به مقصد نرسونه انسان رو به شک و کفر میرسونه. سیر داده های فکر و ذهن تو بزنگا. چه موقعی اینا میان سراغ آدم؟ وهم، تردید و شک، عمدتاً در مرز بین فهم جبهه حق و باطل. پررنگ ترین جلوه‌ش هم در ربط با ولیه. من یادم یه سال محرم یه بحثی رو کردم رد پای تردید در کربلا، خیلی بازارش داده. کسانی که لحظه تردید کردن وقتی که به خودشون اومدن دیدن سر بریده بالا نیزه است، دیگه سفره رو جمع کرده بودن، تردید رو همون لحظه باید به دادش بده. حالا بدتر از اون وهمه، وهم تا میاد باید مدیریتش کنی، اگر نگهش داری تبدیل به تردید میشه. سلما، حالا چون ایامشه میگه، یه وهم کرد موقعی که مولا رو داشتن از تو خونه میبردن بیرون با اون کیفیتی که دست حضرت رو بسته بودن، امامه حضرت رو باز کردن، گردنش بسته بودن، یه سریا دست امامه باز شده بسته شده به گردنش رو میکشیدن، یکی دست، خیلی صحنه عجیبه ها. بعد یه جماعتی وایسن همطور دارن تماشا میکنن. سلمان میگه من همون اولینا بودم که علی رو از تو خونه آوردم بیرون، صحنه رو دیدم، دستاشو که دیدم اینطوری بستن و خودش پذیرفته داره میره، یه لحظه وهم بود، چون من دیدم اون روز در خیبر علی چطور این در و کن انداخون ور، دری که هزار نفر تکونش نمیتونستن بدن، کند، این دست همون دسته دیگه. وهم اومد که اگر این علی همون علیه چرا اصرار داره الان یه اینطوری کنین تناب پاره میشه نمیذاره اینطوری ببرنش. گفت تو همین حال بودم و اگر به دادم علی نمیرسید داشت تبدیل به تردید میشد. آقا از جلوم که رد شد یه نگاه کرد بوتشر، گفت سلمان زود از تو فکرت بیرون کن و الا تو هم نسبت به من کافر میشی. کافر میشی؟ بگو یه دفعه ریختم و گفتم آب به خدا وهم بود. همین که آروم شدم تا چشمم وا کردم آقا فرمود سلمان علی همیشه علی. چی تو خیبر؟ خون ذهنم گفت علی همیشه علیه. چه روزی که تو خیبر با این دستا در و کنچه، الان که با دست بسته میبرنش. بعد وهم و تردید اینا خیال نکنید، مخصوصا تو وادی ولایت بار داره، حالا همه جام نمیشه اینا رو گوهر، بار داره، یعنی یه جا باید توون پس بدی، برای اینی که میگه برو بشناس امامو. حالا سلمان دیگه آخرای عمرش بود، یه روز مولا برگشت بهش گفت سلمان این ما میگیم تیک، میگم فلانی تیکشه. گفت سلمان بعد هر چندی یه دفعه اینطور میکرد، میگم ده، بعد ول میکرد. یه روز آقا بهش گفت سلمان این چی اینطوری میکنی؟ گفت این یه درد کهنه است، این تو این ترقوه من، این گودی اینجا بین گردن و روی باز، این تو این گودی میگن ترقوه، یه دردیه هر از چندی میاد سراغم. گو خب برو دوا درم. گو آقا همه کار کردیم نشد که نشد، دیگه یه مدتیه دارم باهاش زندگی میکنم، یعنی باهاش کنار میام دیگه. حضرت فرمود میدونه مال چیه؟ خیلی سال گذشته، یعنی حداقل 30 سال. گو میدونه این درد از کی اومد سراغت؟ گو نبخ. گفت اون روز جلو در یادته یه وهم در رابطه با من کردی. گفت آره آقا. گفت این مال اونه. گفت آقا نذاشتم تبدیله. گفت وهم که کردی در رابطه با، ولی تو اون داره. گفت بس دیگه، خیلی ساله داره درد میکشی، بیا جلو دست بذارم خوب بشه، آخر عمری دیگه بدون این درد زندگی کنی. خودشو کشید کنار. گفت نه آقا. بعد فهمو ببین. گفت نه آقا بذار باشه، تا حالا که بوده این آخر عمری هم بذار باشه. گفت چرا؟ گفت میخوام هر موقع این دردی که اومد سراغم بگم سلمان علی همیشه علیه. اونم خود سلمانم یادش بود اون روز جلو در مولا چی بهش گفت. گفت میخوام هر موقع این درد اومد سراغم بگم سلمان تلنگر خودم باشه، واعظم من نفسه. امام جواد میگه مؤمن اگر مؤمن باشه تو بزنگه ها خودش رو موعظه میکنه. گفت میخوام هر موقع این درد میاد از امروز که فهمیدم مال کجاست بگم سلمان علی همیشه علیه، چه اون روزی که تو خیبر چه روزی که دستش بسته باشه. تردید خیلی سخته. گفت یه دفعه تو دلم چی میگه ابو ثابت غلام ابوذر که آزاد شد، میگه یه لحظه تردید کردم اون ور زن پیغمبر و داماد پیغمبر، هنگام نماز ظهرم بود و من همراه امیرالمومنین میجنگیدم. وقتی جنگ تمام شد رفتم پیش ام سلمه. آقا این ام سلمه خوبه، نمیدونم تا حالا تو گرفتاریاتون بهش متوسل شدید ببینید چقدر سرعت در باز کردن گره داره. خیلی دستش بازه ام سلمه، خیلی خانومه، انقدر خدا بهش آبرو داده. میدونید چرا؟ چون توی یه مقطعی که شروع کردن تمام فضائل امیرالمومنین رو سوزوندن، یه فضای جو عجیب و خفقانی در نقل فضائل و مناقب و خصائص مولا راه انداخت بنی امیه، تنها کسی که بدون هیچ ترس و واهمه‌ای با تریبون و رسانه علنی فضائل امیرالمومنین رو میگو ام سلمه بود. حاکمیت هم جرأت نداشت بهش چیزی بگه، خودش شده بود میزان و شاخص فهم در ربط با ولی. میگه جنگ تموم شد، این ابو ثابت میگه رفتم مدینه پیشه نزد ام سلمه. از کجا؟ کوفه. رفتم خدمت ام سلمه و گفتم به خدا قسم نیمدم که خوراکی و مثلا آشامیدنی اینا تو درخواست کنم. من از ابوذر، چون منو میشناخ، اون موقع که غلام ابوذر بودم، من رو ابوذر آزادم کرده، من آزاد شده ابوذرم، ماجرایی برام پیش اومده، اومدم پیش تو. گفت خب بگو. ماجرا رو براش گفتم که یه لحظه تو جمل تردید کردم، ظاهرا همچنان ادامه داشته که خب ما اون روز با علی جنگیدیم در رکاب علی، ولی نکنه چیزی تو ذممون بوده باشه، مش نماز شب خون کشتی. میگه که ام سلمه برگشت به من گفت فقالت عین کنت حین طارت القلوب و متاعرها. ابو ثابت اون روزی که دلها متزلزل شدن تو کجا بودی؟ دلها معلومه یه نفرم، خیلی ها اون روز بساط محک و امتحانشون در ربط با ولی پنج شد. گفتم که قلتو الا حیثو کشف الله ذالک عنی عند زوال شمس، وقت نماز ظهر بود اون موقع که این تردید بر من حاصل شد، ولی زودم از ذهنم حق علی رو دریافت کردم، ولی برای اینکه خیالم جمع بشه، این قلبم محکم بشه، اومدم پیش تو. قالت احسنت ابو ثابت، مرحبا به تو که حتی نذاشی تمونده های اون تردیدم بخوای تو ذهنت بمونه. دیدی بعضی ما یه آتیشی برافروخته است بعد خاموشش میکنن، میگن یه آب روش بباشد این آتیش های زیر خواسته دوباره گور بگیره. ام سلمه گفت تردید اینطوریه، اون روز حلش کردی مدیریت، اما شیطونه دیگه، یه جا دوباره میاد اونو شعله ورش میکنه. گفت اومدم اون تمانده های خاکسترشو پیش تو خاموش کنم، یه چیزی بگو قرص که در مورد حقانیت علی من محکم دیگه باشم. برگش گفت قالت احسنت مرحبا به تو ابو ثابت، سمعتو خودم شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفت همین یه دونه برات بسه که ببینه علی تو چه جایگاهه و حق هست یا نیست. سمعتو رسول الله صلی الله یقول علیون مع القرآن و القرآن مع علی. پیغمبر فرمود علی با قرآن و قرآن با علیه. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اینا از هم دیگه جدا نمیشن.
قرآن به حق هست یا نیست، او به حقه. فرمود علی اونجاست، میگو با این جمله ام سلمه که خودش با گوشای خود پیغمبر شنیده بود، علی و معل اول حق و معلی، اینو که قبلا بارها شده، این جمله اصلا علی و معل قرآن و القرآن و معلی، این رو بگم. حالا این پس یه بخش دارایی ما در ربط با اینکه بعدم وارد قرآن میشیم، تک تک آیات و شأن نزولش رو میخوام بگیم. این کلمه منظور امیرالمؤمنینه که جای هیچ تشک و تردیدی نه، یعنی چی؟ از کجای این آیه آوردید؟ این همین جمله کلیه که پیغمبر حجت رو بر همه تمام کرد. خب حالا یه روایت دیگه میخوام براتون بخونم، طولانیه ولی هم نشنیدید هم دیگه فکر میکنم یه چیز قشنگی که امروز از این جلسه میبرید با خودتون، و اگر کسی مخالفت کرد با همین یه جمله کفایت میکنه براتون. این روایت رو مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده. ببینید این مقدمات برای وارد شدن به قرآن که تک تک آیات رو با امیرالمؤمنین تفسیر کنید، جز مقدمه خیلی مهمه برای فهم اون مباحث. یکیش همین روایت. این روایت رو مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف نقل کرده. خب از یه شخصی به نام منصور ابن حازم، این میگه من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم که آقا من بعضن با مخالفان مذهب، یعنی کسایی که در ربط با ولایت و امامت جدتون علی ابن ابی طالب زاویه دارن، من بعضن با اینا بحث و استدلال میکنم، اومدم خدمت شما مباحثی که دلایلی که برای حقانیت جدت علی ابن ابی طالب میارم و یه مرتبه برای شما بگم. ببینید این دلایلی که میارم درسته یا غلطه، یا اگر شما سلامی بهش اضافه بکنید بگو اینم تو این قسمت بگنجون. بگم آفرمود بگو، این میشه عرضه اعتقادات دیگه، اینه که به آدم مقام منا میاره. و حضرت امیر گفتن آقا سلمان به چه عملی به مقام منا رسید؟ حضرت امیر یکی از اون چیزهایی که او رو به مقام منا رسید این بوده هر موقع فرصت براش میومد اعتقاداتش رو بر امامش عرضه میکرد. از این زیارت آل یاسین راحت که از کنارش نگذشید. غروب روز جمعه مگه چقدر وقت میبره؟ غروب به جمعه این عرضه اعتقادات به امامه، هفته یه مرتبه به مرور استمرارش مقام منا برای انسان میاره. همون چیزی که مولا در ربط با سلمان گفت امروز امام زمان برای ما میگه، مقام منا انحصاری نیست فقط برای سلمان باشه، برای ما هست. یکیش عرضه اعتقادات. خب آقا فرمودن حالا چی میگی بهشون؟ خب آقا اینطوری بحثم رو شروع میکنم که ان سیر رو ببینید، پله پله آدمای فهمیده تو این وادی چقدر خوبه. یادمونم میده که اگر میخوام با یه کسی که در مذهب مخالفه یه موقعی بحث کنیم و براهینی اقامه کنیم در حقانیت امامت و ولایت امیرالمومنین، مسیر از چه مسیری باید طی بشه؟ میگه برگشتم به امام صادق گفتم آقا اینطوری باهاشون صحبت میکنم. اول میگم ان من عرف ان له ربا فینبغی له ان یعرف ان از ذلک رب رزن و سخطا. کسی که شناخت که خدایی داره، پروردگاری داره، ربی داره که او رو خلق کرده و علی دوام در مسیر رشد و حرکت رو به جلوه، خدا شرایطی رو تو این نظام و نشأه عالم برای ما ایجاد کرده که در جا نزنیم، همش رو به جلوه برای رشد، برای نیل به کمال.
حالا بعضی ما خودمون اصرار داریم تو اون جایی که وایسادیم هی در جا بزنیم، مال خودمونه. مسیر و مسیر نظام و نشعه بر این قراره که شرایط رو طوری مهیا کرده همه رو به جلو حرکت کنن. خب خدایی که این شرایط رو بر ما قراره، طبیعیه که باید بداند اون رب و پروردگار از اعمال ما هم راضی میشه هم ناراضی. یعنی ان لذالک رب رزن و سخطا، از اعمال ما میتونه یه جا ناراحت بشه، ناراضی باشه، یه جا هم راضی باشه. امام فرمودن خب بعدش چی میگی؟ خب بعد از اینکه این مرحله رو گفتم میگن و انه لا یعرف و رضا، آخرش خیلی خوب تموم میشه، خوب دل بدید، اون نوش جانی هاست. و انه لا یعرف و رضا و سخطه الا به وحی او رسول. خب راه به دست آوردن موجبات خشم و رضایت خدا چیه؟ اینی که ما از جان خدا به ما وحی نازل بشه، خدا بگه از چی راضی میشم، از چی ناراضی و ناخشنود و غضبناک. بعد به امام صادق گفتم آه همه امام که قابلیت نزول وحی نداریم، که خدا میگه که الله اعلم حیث و یجعل رسالته، سوره انعام آیه 144، ما برای شما رسول فرستادیم که حرف خدا رو بیاره پایین. ما تک تک اون مگه محبت وحییم؟ ها تو زیارت جامعه خطاب به اینا میگید و محبت الوحی، سلام بر شما بزرگوارانی که شماها محل نشستن و نزول وحی، مگه ما به امون وحی نازل میشه؟ خب چون به ما وحی نازل نمیشه، پس فمن لم یأته الوحی فقد ینبغی له ایت لو بر رسول فاذا لقیهم عرف انهم الحجه و ان لهم طاعت المفترزه. یعنی چی؟ به امام صادق گفتم آقا بعدش بهشون میگم پس آدمی وقتی که فهمیدیم که خودش طرف وحی خدا نیست، به من که وحی نازل میشه، پس چیکار کنم؟ ناچار باید در مقام طلب و جستجوی رسول بر بیاد، اون کسی که خدا قابلیت نزول وحی براش ایجاد کرده، پی میبرد که آنها حجت خدا هستن و اطاعتشون هم واجبه. ابن حازم میگه خدمت به امام عرض کردم فقلتو، بعد میگم بهشون للناس الیس تعلمون ان رسول الله کان هو الحجه من الله علی خلقه، قالوا بلا. میگه به مردم میگم میدانید که رسول خدا از جانب خدا حجت بر خلق خدا بود؟ اینا همشون میگن بله ما میدونیم. به کیا؟ به مذهب مخالف اینا رو میگه. قلت فحین مذا رسول الله من کان الحجه علا خلقه، میگم حالا که میدونید او حجت خدا بر خلقه، او از دنیا رفته، حجت خدا الان بر مردم و بر خلق کیه؟ حالا حجت خدا از دنیا رفته، حجت خدا الان بر خلق کیه؟ بندگان خدا میدونن، میگن اون کسی که الان برای ما حجت این وسط قال القرآن. گفت به امام مثلا آقا قالبشون وقتی که میگن که الان پیغمبر در بین ما نیست، از دنیا رفته، پس حجت خدا الان بر ما چیه؟ قال القرآن. اکثرشون جواب میدن قرآن. امروز حجت خدا بین ما قرآنه. خب میگه فنظر تو فی القرآن فاذا هو و یخاصم به المرجعه والقدریه والزندیق الذی لا یؤمن به حتی یقل و الرجال به خصومته. من بعدش برمیگرم میگم قبول سلمنا، شما میگید قرآن قبول، اما همه مذاهب گوناگون از مرجعه گرفته، قدریه گرفته، حتی زندیق، یعنی اونا که هیچی رو قبول ندارن، برای اثبات بعضن انحراف خودشون هم میان از قرآن ادله میارن. از کجا بفهمیم که این برداشتی که اینا از قرآن کردن مذهبای بعضن انحراف حتی در شیعه، از کجا بفهمیم حرف درسته؟ آیه قرآن میخونه. اون کسی که میگفتش که من این گودرزی رو تو مال فرقان بود که مرحوم مطهری رو، شهید مطهری رو ترور کرد، میگو تا لحظه آخر بازجوییش میگو کار درست کردم و میگو مدام برای کاری که حق بوده کرده آیه قرآن میخون، استدلال میورد، آیه قرآن میخون، میگو به این یقین رسیدم که متحری برای اسلام آدم خطرناکیه، گو آیم میخون، مرجعه با آیات قرآن خودشونو حق میدونه و دیگران. میگه از اینجا پی میبنیم که فعرفت و ان القرآن لا یکون حجت الا بقیم، زمانی قرآن میتونه برای ما مسیر درست رو بیان کنه، یعنی منحرفان به قرآن اصلا، حتی زندیق، خب که قیم داشته باشیم برای قرآن، قیم قرآن. امام صادق گفت خب بگو ببینم، میگه به اونها میگم فقلت لهم من قیم القرآن، الان قیم قرآن کیه؟ میگه سریع قبل اینکه جواب بدم خودم آقا بهشون میگم، میگم فقالو، مثلا الان شما میخواییم به من بگید ابن مسعود قد کان یعلم، مقداری میدونه، و عمر یعلم، بخشی بدونه، و حذیفه یعلم، یه قدری میدونه، فقلتو کله، کیه که از همه قرآن خبر داشته باشه حتی بطنش؟ چون روایت داریم قرآن 70 تا بطن داره، هر بطنش 70 تا. اینایی که میگید اب نداره، یعلم، قسمتی میدونن، اما کی از همش خبر داره؟ میگه آقا اونجاست که همشون دیگه جوابی برای من ندارم، میگن قالو لا، نمیدونی، و اونجا تیر خلاص رو من میزنم به امام. به به آقا فرمود خب چی میگی بهشون؟ گفت آقا وقتی که اینا میگن قالو لا، من میگم فلم اجد احدن یقال انه یعرف ذلک كله الا علی. من تو این عالم کسی رو مثل علی ابن ابی طالب تو این عالم نمیشناسم که قیم قرآن باشه. فاشهد شهادت میدم ان علی کان قیم القرآن، شهادت میدم به خدا قسم علی قیم قرآنه، و کانت طاعته مفترزه، اطاعت از علی رو خدا واجب کرده، و کان الحجه علی الناس بعد رسول، اون حجت خدا بعد از رسوله، و انما قال فی القرآن فهو حق، هر چه علی در مورد قرآن میگه حقه، و هر چه قرآن در ربط با علی میگه حقه، و این قرآن بدون علی میشه همون پوستایی که تو سفن بالای نیزه گردن، و حضرت دیگه اونجا خودش حرف زد، گفت اونا پوسته، انا قرآن و ناطق، قرآن ناطق من علیم. حالا همین که فقط امروز بدون آقا برای چی دنبال علی رفتی؟ ما بران که دینمون، کتاب دینمون قرآنه، راحت ترین اقامه برهان و دلیل. امروز کتاب بین ما مذاهب شیعه و سنی قرآن وجه مشترک ماست. برای فهم این قرآن من نیاز به قیم دارم. اینایی که تو تاریخ نقل کردن از همه مطالب قرآن بهره نمیبرن، به ادله مختلف علی قیم قرآنه، به همین دلیل ما دنبال علی را افتادیم. و حالا آیه‌هایی که در قرآن بیان میکنیم اینها همه دلیل بر قیوم بودن امیرالمؤمنین بر قرآن. تو نمیخوام بگیم که بخوام اثبات کنیم تش بگیم همه قرآن علیه، نه، قیم بودن او رو میخوام اثبات کنیم در عالم که این آیات در ربط با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. انشاءالله خدا به آبروی امیر المؤمنین روز به روز بر عشق و محبت و معرفت و ولایت ما نسبت به این آقا بیفزاید، تو نسل ما دشمن امیر المؤمنین و بچه هاشو قرار نده. آخرین کلام ما در این دنیا، اول کلام ما فردا قیامه، نام مبارک این آقا محبت و ولایتش رو بر زبان ما جاری کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.